بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی عترته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. دقایقی رو که در شب 28 مصدق هستم در رابطه با رسول اکرم صحبت میکنم. در طول سال سالی یک شب به پیغمبر میرسه. این همه آوازها از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود. ارادت مردم ایران و اساسا چینش الهی به این شکل است که مردم عرض ارادتشون به ساحت مقدس اهل بیت بیشتره، اما شهره شدن این بزرگواران همه از حلقوم عبدالله بود، یعنی وجود نازنین ختمی مرتبته، شخصیتی که در جهان بی بدیل است. در نظام خلقت برابر ندارد، تنها یک برادر دارد، همین. هیچ برابر ندارد، هیچ کسی معادل او نیست. وقتی مکه فتح شد، یکی از کارهایی که پیغمبر کردن این بود که بت‌ها رو ریختن زمین. به امیرالمؤمنین فرمودن بالا برید از من، این بت‌ها رو بیارید پایین. امیر حیا کرد و آقا بلکه شما بر دوش من برید. گوش کنید، دقت کنید این مطلب رو. حضرت یه نگاهی کردن، خود امیر می‌فرماید پای پیغمبر به شونه من افتاد، من احساس کردم تمام آسمان بر دوش من، من احساس کردم همه آسمان بر دوش منه. پیغمبر نگاه کردن فرمودن علی جان، تو تحمل مقام رسالت من رو نداری، تو بر دوش من بالا برو. لذا با اعلا صوتن فرمود انا عبد من عبید محمد. مقام رسالت من رو تو تابش را نداری. 23 سال این مقام رو به هر صورت سال یک شب به ایشون میرسه. اینم مال قدری جفاکاری و امت، باید بیشتر از پیغمبر صحبت بکنه. اما گرچه از اهل بیت هم بگیم، تا و انتهای مسئله و قایت مسئله به وجود ناظرین ختمی مرتبت برسه. من این رو میخوام عیان بکنم که یکی از قرائن که دلیل باشد بر حقانیت یک مکتب و صدق و اصالت دعوت کننده به سوی اون مکتب این است که اون شخص دعوت کننده برای پیش برد اهدافش از چه وسایلی استفاده می کند، چگونگی نیل به اهداف این که چه وسیله استفاده کند این قرینه نیست برای که اون مکتب بر اصالت است، الهی است و دعوت کننده او به سوی اون مکتب شخصی صادق و از نایه حضرت حق. هر فرد یا گروهی برای رسیدن به اهداف لابد از این که از وسایلی استفاده بکنند. اگر برای رسیدن به اهداف از هر وسیله استفاده کرد، اما از مشروع و نامشروع بدون محدودیت، بی تردید اون مکتب مکتب باطلی است و بی تردید دعوت کننده به سوی اون مکتب شخص الهی نیست. و اگر در دعوت به سوی اون مکتب محدودیت داشت، از هر وسیله استفاده نکرد، بلکه اون طایفه ای را که عقل و شرع میپذیرد اون رو انتخاب کرد، این حکایت عظیم کند که این مکتب و صاحب این مکتب اصالت دارند و بر حقانیتند. یک مثال در واقع مشهور در بین جامعه در این مسئله وجود دارد: الغایات تبرر الوسائط، هدف وسیله رو توجیه میکنه. کسی که برای رسیدن به هدف از هر وسیله استفاده کرد، این بر حق نیست. اما کسی که برای رسیدن به هدف از وسائط محدود که شرع جایز بداند، عقل مباح بداند، استفاده بکند، زیبایی آفرین باشد، صاحب اون مکتب بر حق است، خود اون مکتب مکتب الهی است. حالا بحثی رو که من بخوام مطرح بکنم بر مبنای این است که پیغمبر ما برای پیش برد اهداف عالی اسلام از چه وسائطی استفاده کرد؟ اگر مستشرقین منصف هم باشند به این وسائل نگاه بکنن، حقانیت رسول اکرم اثبات میشه. یکی از راه‌های اثبات حقانیت رسول اکرمه. اولین وسیله ای رو که من بیان میکنم، وجود نازنین ختمی مرتبت در مواجهه با مسائل برای پیش برد اهداف اسلام، اولین گامی رو که برمی داشت صدور رحمت، با رحمت به مسائل نگاه میکرد، چه در مسائل کلان و جنگ ها و چه در مسائل خرد و اجتماعی، در برخورد با افراد عادی. از هر دو مسئله یک مثال میزنم. در سال 8 هجری مسئله فتح مکه اتفاق افتاد. از 4 جهت لشکر اسلام با 4 فرمانده مکه رو فتح کردن. شعار فرماندهان این بود: الیوم یوم الملحمه، امروز که ما فتح کردیم یادمون نرفته که شما در سال هجرت رسول اکرم چه بلایی سر ما آوردید، خانه های ما رو تصاحب کردید، اموال ما رو غارت کردید، سنگ دلانه ما رو از شهرمون بیرون کردید، از جوار خانه خدا ما رو محروم کردید، ما یادمون نرفته. در تمام مدتی که ما در مکه بودیم و در رکاب رسول اکرم بودیم، آزار و شکنجه ها و اذیت های شما قریشیان یادمون نرفته. لذا الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقامه، امروز روز خونریزیست. الیوم تستحل الحرمه، امروز احترام افراد پایمال می شود. الیوم تصب الحرمه، امروز روز اسارت پرده نشینان است، یعنی زنانتون رو به اسارت میگیرید. پیغمبر این شعار به گوششون رسید، بلا فاصله به امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند به اینها دستور سکوت بدید و خودت بر فراز مکه شعار من رو بده، الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت اسلام است. با اون سابقه ای که خدمتتون عرض کردم، 3 سال شعب ابی طالب، فشار اقتصادی شدید، از قریش زن به مسلمین نمیدادن، معامله اقتصادی نمی کردن، ولی به وضوح فرمود الیوم یوم المرحمه. فرماندهان قریش و سران قریش مضطرب بودن که پیغمبر چه رفتاری با اینا میکنه. در بین لشکر پیغمبر 3 تا کلمه شعار بود: القتل، کشتن، النهب، غارت کردن، العصر، اسارت کردن. بکشید، اموالشون رو غارت کنید و زنانشون رو به اسارت بگیرید. این شعاری بود که لشکر پیغمبر میدادن. رحمتا للعالمین شروع کردن به سخنرانی. بعد از فتح مکه شروع کردن، با این کلمات شروع کردن: لا اله الا الله وحده لا شریک له، شعار توحید. صدق وعده، خدا به وعده اش عمل کرد، همون که در عالم رویا به من نشون داد تو وارد کعبه مکه میشوی و در حالی که حلق کردی آمنین وارد مکه میشوی. صدق وعده. و نصر عبده، بندش رو یاری کرد. و هزم الاحزاب وحده، و به تنهایی تمام گروهان مخالف رو منهدم کرد. رو کردن به سران قریش که عموشون جناب عباس اینا رو دور هم جمع کرده بود. استراب تمام وجودشون رو گرفته بود. رسول اکرم فرمودند مازا تقولون و مازا تظنون لی، راجب من چی فکر میکنید؟ راجب من چی میگید بین خودتون؟ گفتن نقول و خیرن و نظن و خیرا، ما راجب تو به جز خیر و نیکی فکر نمی کنیم، به جز خیر و نیکی حرف نمیزنیم. انت اخل کریم و ابن اخل کریم، تو برادری بزرگوار و برادرزاده ای بزرگ زاده هستی. معطلشون نکرد، بلا فاصله فرمود فانی اقول لکم ما قال اخی یوسف، من راجع به شما همونی رو میگم که برادرم یوسف وقتی برادرانش بعد از 40 سال اذیت شناختنش که انت یوسف، تو یوسفی، من همون کلام رو میگم و اون کلام قرآن کریم است: لا تصریب علیکم الیوم. خیلی حرف عالیه. فرمود امروز شما رو سرزنش نمی کنم، سرزنشی بر شما نیست. یغفر الله لکم، و خدا شما را می بخشد و هو ارحم الراحمین. بعد رو به اینها کرد فرمود اذهبوا، برید، انتم الطلقاء، شما آزاد شده های دست من هستید. چرا؟ چون خدای ارحم الراحمین من مظهر رحمتش هستم، رحمت للعالمین، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. این سیاست صدور رحمت در سطح کلام با دشمنانی که عرض کردم چه کردن، نقشه قتلشو کشیدن، 3 سال تبعید در شعب ابی طالب، قطع رابطه کلی مکه با پیغمبر و پیروانش، 3 سالی که پیغمبر برای گذر از آن انقدر فقر اقتصادی وجود داشت که به شکم مبارک سنگ می‌بستند که گرسنگی رو کمتر درک بکنن. در سطح اجتماعی ببینید چقدر این رهبر عالی مقام جزئی نگر است. یه لباسی رو برای پیغمبر آوردن از پور خودشون، 12 درهم داده بودن براشون لباس بخرن، لباس برای پیغمبر آوردن. یه کسی لباس خرید 12 درهم. پیغمبر نگاه کرد فرمود خوش ندارم لباس 12 درهمی بپوشم. به امیر المومنین فرمودن علی جان میتوانی این رو لباس رو برگردونی و پور رو بگیری اقاله کنی؟ من اینطور خوشنودترم. امیر رفتن بازار، لباس رو مذاکره کردن، برگردوندن و 12 درهم رو گرفتن. آمدن خدمت رسول اکرم، حضرت فرمود خب حالا بیا با هم بریم یه لباس بخرم. ببینید رهبر جهان اسلام جزئی نگر. وارد بازار شدن، دیدن یه دخترکی داره گریه میکنه. چرا گریه میکنی؟ گوه من کنیزم، تو بازار آمدم، اربابم به من پول داده بود، پول رو گم کرد، هیچ چاره ای ندارم. فرمود چقدر بود؟ عرض کرد 4 درهم. از اون 12 درهم 4 درهم رو به این دختر دادن. فرمودم برو هنچی به دستور داده بود من خرید کن و برگرد به خانه‌ات. تشکر کرد. با امیر رفتن در بازار لباس کردن، یه لباس کردن 4 درهم. از مغازه آمدن بیرون، یک مردی آمد فریاد میزد وسط بازار، جزئی نگر بدون حاجب خودشه. کسی هست برای رضای خدا من برهنه را بپوشاند؟ لباس 4 درهمی رو که خریده بود تنش در آورد داد بین برگشتن، 4 درهم باقی مونده، یه لباس دیگه خریدن. وقتی آمدن تو بازار دیدن همون دختر هنوز نشسته و گریه میکنه. حضرت فرمود چرا گریه میکنی؟ گفت آقا تأخیر شده، دیر شده، من الان برم خانه من رو تنبیه میکنن، مؤاخذه میکنن. فرمود بی با هم بریم. رفتن در خانه رو زدن، در باز بود، لای در رو باز کردن، سلام کردن، السلام علیکم یا اهل الدار، جواب نیامد. بار دوم السلام علیکم یا اهل الدار، بار سوم جواب ندادن، دوباره پیغمبر سلام کرد. سومین بار که سلام کرد اهل خانه جواب دادن و علیکم السلام یا رسول الله. فرمود صدای من رو که میشنیدی؟ چرا جوابم ندادی؟ گفتن آقا همون دفعه اول تشخیص دادیم کی هستی، اما سلام شما برای اهل خانه رحمت است. ما گفتیم بذار تکرار شود و این رحمت بیشتر شود برای اهل خانه. فرمود کنیز شما تأخیر کرده، به خاطر من از سر تقصیرش بگذرین، مؤاخذش نکنید. گفتن به خاطر تو از همین حالا آزاده، رحمت للعالمین، از همین حالا آزاده. پیغمبر تشکر کردن، گفتن آقا حرف آخرمون، ما الان به اسلام گرایش پیدا میکنیم، اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله، شهادت به رسالت و وحدانیت. اما ما یهودی بودیم، رحمتا للعالمین. یک دختری رو از استراب خارج کرد، کنیزی رو آزاد کرد، برهنه ای را پوشاند و اهل کتابی را مسلمان کرد با یه حرکت، با یه حرکت. این استراتژی پیغمبر در رفتارها. در طول 23 سال اولین کسانی که به پیغمبر ایمان آوردن 3 نفر بودن، 2 نفر بودن، یکی وجود نازنین حضرت امیرالمومنین و یکی هم وجود نازنین حضرت خدیجه کبرا پای غار حرا. اما زمان زیادی نشد که این مردم فوج به پیغمبر ایمان آوردن، به نحوی که در قدیر خم که پایان رسالت پیغمبره و 23 سال داره از اون زمان میگذره، نقل تاریخی است که 120 هزار نفر توانستن همراه پیغمبر بشن، نه اینکه 120 هزار نفر آمدن. در یک مقطع زمانی 23 ساله این همه به پیغمبر ایمان آوردن. چرا؟ چی شد؟ استراتژی دوم پیغمبر اخلاق. یک جا در هیچ نقلی از پیغمبر نیستش که آقا در این طول 23 سال پیغمبر کلاس اعتقادات گذاشته باشه، آقا این توحید، اثبات توحید این است، این یه دونه نیست. ولی مردم آمدن بت پرست بودن، ولی آمدن برای خدا جان خودشونو دادن. دلیلش چی بود؟ دلیلش رو جناب جعفر ابن ابی طالب میگه. مسلمین در طول 13 سال اول بعثت 2 بار هجرت کردن. هجرت اول در سال 5 هجری که رفتن به طرف حبشه، جناب نجاشی مسیحیه، وجود نازنین جناب جعفر خیلی آدم مهمیه، یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار در جهان اسلامه. و وقتی هم من اینو یاد میکنم، مکررم هم من شنیدید، برای که ما باید بدانیم چه کسانی رو از دست دادیم. وقتی سقیفه تشکیل شد، تناب به گردن آقای ما و مولای ما حضرت امیرالمومنین انداختن و ایشان رو میکشیدن، و من در ایام فاطمیه خواهم گفت که چه قصدی از این مطلب داشتن، چرا با تناب میکشیدن، در زمان خودش عرض خواهم کرد. وقتی جلوی مسجد رسیدن، امیرالمومنین که همه عالم و آدم بهش پناه میبرن، 2 کلام گفت: وا حمزتا، وا جعفرا. استغاثه به جعفر برادرش و حمزه عموش. بعدها سلمان پرسید چرا این 2 استغاثه؟ فرمود اگر این 2 نفر بودن کار به اینجا نمی کشید. ببینید 2 نفری که میتونستن مسیر دین رو عوض بکنن، مسیر اجتماع رو عوض بکنن. جعفر، حضرت سپرد مردم رو در هجرت اول دست جناب جعفر. جعفر داره صحبت میکنه: ایها الملک، کنا اهل جاهلیه، ما مردم جاهلیت هستیم. جاهلیت نه اینکه بی سوادیم، نه اینکه لات بازی میکنیم. جاهلیت به دورانی میگن که وحی وجود نداره. اگر در روم مسابقه‌ای که می‌دادن آدم کشی بود تحت عنوان گلادیاتور، در حجاز مسابقه‌ای که می‌دادن شعر و شاعری است. حالا ببینید کی متمدن‌تره، رومی‌ها یا عرب‌های حجاز، کدومشون متمدن‌تره؟ مسابقاتشون مسابقه شعر برتره و هفت شعر برتر رو به پرده کعبه تا سال بعد آویزان میکردن. معلقات سبعه، شعرهای آویخته شده هفت گانه. این مردم بسیار مردم دانایی بودن، اما وحی درشون نبوده، پیغمبر بهشون نبوده، لذا رفتارهای خارج از عرف هم دارن، به مراتب از مردم روم جلوتر بودن. بعد جعفر به ایشان فرمود کنا اهل جاهلیه، ما مردم دوران جاهلیت بودیم، نه عبد الاصنام بت پرست بودیم، نه اکل المیته مردار خار بودیم، و نه اتل فواحش هر عمل زشتی رو انجام میدادیم، نقطع الارحام قطع رحم داشتیم، و نسیع الجوار همسای آزاری داشتیم. در یک جمله تمام کنم، یأکل القوی منها از ضعیف، اقویا ضعفا رو میخوردن. حکومت حکومت زور بود، حتی بعث الله الینا رسولا، تا اینکه خدا فرستاده ای را بین ما مبعوث کرد، نعرف نسبه، میدونستیم کیه. حالا و صدقه راستگوییش رو دیده بودیم، و امانته امانتداریش رو دیده بودیم، و عفافه پاکدامنیش رو دیده بودیم. یعنی جناب جعفر می‌فرماید به این که ایها الملک، اون چیزی که باعث شد ما به این آقا گرایش پیدا کنیم اخلاقش بود، راستگو بود، امانتدار بود، اهل خانواده بود، پاک دامن بود. بعد جناب جعفر میگه فدعانا لتوحید الله و الله نشرک بهی شیئا، بعد از ما خواست که خدا را به تنهایی بپرستیم و شریک براش قائل نشیم، و ما قبول کردیم. چرا؟ چون اخلاقش رو دیدیم. نه کلاس تربیتی برای ما بذاره، اخلاق. تمام حرفا که زده شد، سران قریش هم یه عده رو فرستاده بودن که به نجاشی پول بدن که اینا رو برگردونه. وقتی شنید این خصوصیات رسول خدا را، به مهاجرین فرمود اذهبوا، راحت باشید، فانتم آمنون، شما در امان هستید، ما احب ان لی جبلا من ذهب و اننی عازیت رجلا منکم، من هرگز حاضر نیستم که کوهی از طلا داشته باشم و در مقابل مردی از شما را آزار بدم. اخلاق پیغمبر اون آقای نجاشی مسیحی رو هم جذب کرده. میگه کلاس گذاش پیغمبر براش، میگه پیغمبر بهش معجزه کرد، هیچ اخلاق. خود قرآن هم دستور مبارک آل عمران 159 به همین مطلب اشاره میکنه، یا رسول الله تمام رمز موفقیت تو، فبما رحمت من الله، از ناحیه رحمتی که خدا بر تو داشت این بود که لنت لهم، تو نسبت به مردم مهربان بودی، تو نسبت به مردم مهربان بودی، نرم بودی. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اما اگر خشن بودی، سنگ دل بودی، لانفضوا من حولک، از دور و بر تو میرفتن این مردم. در نشست و برخاستش بی نظیر، در جلساتش گرد میشست، که تشخیص دادن رئیس کیه، نه ای که در جوامع امروزی ما وقتی بخوان یه جلسه بذارن صندلی که مربوط به رئیس پیشه مزینش بکنن به یه پارچه. اخلاق اینقدر مهربان بود که این عربای بادیه‌نشین می اومدن، خب توی بیابان که استحمام وجود نداره، اینقدر نظافت وجود نداره، برمیگشتن می اومدن سرشون میذاشتن رو پای پیغمبر و میگفتن یه خود از اون داستانات برای ما تعریف کن. نه، میگو بلنشی بری داستان چیه، قرآن وحیه. شروع میکن به بیان قرآن و دست مبارکشم به سر ایران میکشی. اخلاق راه برد اولشون صدور رحمت، راه برد دومشون چیا؟ اخلاق. راه برد سوم از خطای عمده نزدیکانش هرگز نمیگذشت. نزدیکانش اصحاب یارانش اگر خطاهای ناچیزی بکردن میبخشید، اما خطای فاحش رو هرگز. خالد بن ولید رهبر فرمانده یکی از لشکریانش بود، بیدلیل اسرای طایفه بنی خزیمه رو کشت، اسیر کشی کرد. سه بار به طور رسمی پیغمبر فرمود اللهم انی ابرا الیک مما صنع خالد، خدایا از این کاری که خالد کرده من بیزارم، خدایا از این کاری که خالد کرده من بیزارم. و بعد به امیر المومنین علی علیه السلام پول دادن، فرمودن برید در بید خانواده اسرا دیهشون رو پرداخت کنید. از خطاهای فاحش نزدیکان و مرتبطین با خودش هرگز گذشت نداشت. برای پیش برد اهدافش هرگز دروغ نمی گفت. وجود نازنینش برای تبلیغ اسلام خودشون رفتن طرف قبیله بنی ربیعه. قبیله بنی ربیعه جمعیت زیادی داشتن، مثلا چینیا. اگه چینیا مسلمان بشن و شیعه بشن یهو 2-3 میلیارد به ما اضافه میشه، کی فقط بتونه اونها بتونه مسلمان کنه، خیلی میشین. مثل کمترین جمعیت عزاداری اونجا مثلا میشه 100 میلیون نفر. چینه دیگه. حالا در بین اعراب قبیله بنی ربیعه همینقدر جمعیت دارن، نه که 1 میلیارد دارن. آب نه 1 میلیارد میشه، منم بیفهمم این عدد رو، خواستم فقط تنظیر کرده باشم که اگه اینا مسلمون میشدن عدد مسلمون ها زیاد میشد. پیغمبر در بین جمعیت قبیله با شور و هیجان و با یک هیبت آسمانی داره تبلیغ میکنه. رئیس قبیله خوش و خوش عجب آدمیه، بریم کی چی میگه، برش نمیبینیش. آوردن پیغمبر پیش رئیس قبیله، گفت حرف چی؟ رسالت شو فرمون. گفت ببین آقا، ما جمعیتمون زیاده، ما کمکت میکنیم، جنگجویان شجاعی در قبیله ما هستن، کمکت میکنیم، تو رو بر عرب مسلط میکنیم، اما بعد از خودت زمام امور رو بده دست ما. فرمود نمیتونم این کار رو بکنم. گفت چرا؟ فرمود برای که بعد از من زمام امور رو خدا تعیین میکنه. و گفتن خدا کی رو تعیین کرده؟ فرمود علی ابن ابی طالب. گفتن علی ابن ابی طالب کیه؟ فرمود پسر عموی منه. گفتن ما سینمون رو سیبل تیر دشمن بکنیم و تو رو مسلط بکنیم، آخرش هم کار بیفت دست علی. فرمود حرف همون است که خدا زده. اون ما اسلام نمیاریم. فرمود خدا به هدایت شما نزدیکتر است. خب از نظر دیپلماسی روز بگفتن حالا یه وعده بده بعد بزن زیرش دیگه، قاعده چی ها دبه کردن، دبه گو چی به کیه، دروغ نمیگه را پیش برده اهدافش. در پیش برد اهدافش هرگز از خرافات استفاده نکرد، از جهل مردم استفاده نکرد. جهل مردم امراس به معاویه گفتش که یا ابایزید، ای که حکومت دست تو افتاد فکر نکن به خاطر حیله های من و سیاست توست. گفت بس به خاطر چیه؟ گفت به خاطر جهل افرادی است که در لشکر علی ابن ابی طالب بودن. اونا کمر علی رو شکستن. پیغمبر هرگز از جهل امتش استفاده نکرد. یه عده از مشرکین زمانی که فرزند بزرگوار ایشون جناب ابراهیم 3 سالش بود از دار دنیا رفت، آمدن مسلمان شدن. پیغمبر سوال میکنه چرا مسلمان شدین؟ چه اتفاقی افتاد؟ گفتن آقا ما به خاطر مسلمان شدیم که پسرت ابراهیم که از دار دنیا رفت خورشید گرفت، پس تو معلومش بر حقی. خب شاید خیلی ها اگر بودن میگفتن دیدین ما بر حقیم، خورشیدم به خاطر ما میگیره. اما بلند هنوز بچهش دفن نکرده، ول کرد پسرش رو. برای مردم خطبه خواند، ایها الناس مردم، ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله، خورشید و ماه دو نشانه از نشانه های خدا هستند، یجریان به امره مطیعان له، جریانشون در مدار به امر خداست و مطیع خدا هستند، لا ینکسفان لموت احد ولا لحیاته، خسوف و خسوفشون به خاطر مرگ یک کسی و حیات یک کسی نیست. فاذا انکسفا او احدهما، اگر خسوف یا کسوف هر دو اتفاق افتاد یا یکیش اتفاق افتاد، صلوا نماز آیات بخوانید. ثم نزل من المنبر، از منبر پایین آمدند، فصلى بالناس صلاه الكسوف، اول نماز آیات خواندند، فلما سلم، وقتی پایان نماز شد، قال یا علی قم فجهز ابنی، بریم حالا پسرمو دفن کنیم. در راستای رسیدن به اهدافش هرگز خرافات استفاده نمی‌کنه. خرافات استفاده نکردن یعنی از جهل مردم استفاده نمی‌کنه. مایه مسئولیت مردم از عذابه. امتهای گذشته دست از پا خطا میکردن دوچار عذاب میشدن. قوم لوط با اون گناهشون، قوم صالح با اون گناهشون، قوم هود با اون گناهشون، قوم نوح، عذابهایی که تمام قبیله و طایفه را از بین برد، ولی هرگز یک گزارش از نظیر اون عذابها از زمان پیغمبر در هیچ جای عالم اعلام نشده. قوم لوط هر گناهی که می کردن، امروز اینها در جهان سندیکا دارن، با دولتها بحث می کنن که وارد ارتش بشن یا نشن، دولتها رو تهدید می کنن که ما رأی می دیم یا نمی دیم. اما هرگز دچار عذاب نشدن و این رو مهمان رسول خدا هستن. مایه مسئولیت تمام مردم از عذاب است. سوره مبارکه انفال آیه 33، و ما کان الله لیعذبهم، خدا هرگز اونها را مجازات دنیایی نمی کند، و انت فیه، مادامی که تو در بین اونها هست. امروز ما همه مردم جهان اگر دچار اون عذابها نمی شوند، مهمان حیات برزخی وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت رسالت پناهی هستیم. این عامل پیشبرد پیغمبره. نسبت به همه مردم مهربان بود، مهربان. دستور مبارکه توبه آیه 128، لقد جاءکم رسول من انفسکم، پیامبری از جنس خودتان و از قبایل خودتان به سوی شما آمد، عزیز علیه ما انتم، مشقت و سختی های شما تحملش برای او سخته، حریص علیکم، به هدایت شما حریصه، بالمؤمنین رعوف رحیم، و برای اهل ایمان مهربان است. اینقدر حریص بر هدایت است که خدا بهش میگه رسول ما، سوره مبارکه قصص آیه 56، اینک لا تهدی من احببت، عزیزم تو هر کیو دوست داشته باشی من هدایت نمی کنم، ولکن الله یهدی من یشا، هر کی که زمینش رو داشته باشه تو میخوای همه بیان، نمیشه عزیز دلم. این مهربانی و حریص علیکم بالاهتداء. در سوره مبارکه لقمان آیه 23 به پیغمبر میگن و من کفره فلا یحزن که کفرو، کفر کافران تو رو ناراحت نکنه ها. کیه برای مخالفینش بخواد ناراحت بشه؟ زیر این امت خضرا معرفی کنید کسی برای مخالفینش ناراحت بشه، دست بالا کنید من پا میبوسم. بگه پیغمبر ما و من کفره فلا یحزن که کفر، کفر کافران تو رو محزون نکنه، تو رو ناراحت نکنه، خیالت راحت باشه، الینا مرجعهم، اینا بازگشتشون به سوی منه. پیغمبر برای اونا که حرفش رو گوش نمی کردن ناراحت می شد، در حقشون دعا می کرد، اللهم اهد هؤلاء القوم فانهم لا يعلمون، اینا نمی فهمن من چی براشون می خوام، اینا نمی فهمن من براشون چی می خوام. یک بار زبان به نفرین برای امتش باز نکرد، یک بار در تمام 23,000 رسالت. امشب یه همچین آقایی رو از دست دادیم،